اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين و اعوذ بالله ان يحضرون. ان الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده و استعينه و اؤمن به و اتوكل عليه و استهديه و استنصره و اصلي و اسلم على خاتم انبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکت هوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب فراز دوم سوره مبارکه حجرات رو که چندین آیه بود از بحث اقتتال بین مؤمنین شروع می شد تا پایان آیهی که انا خلقناکم من ذکرم و انثا، تقریبا نکاتش رو عرض کردیم. یکی دو نکته رو تقدیم کنم، جمع بندی کنم، انشاءالله وارد فراز سوم سوره بشیم. یک نکته ای که باقی مون در باب اخوت این بود که وجود مقدس نبی اکرم عرض کردیم روابط جامعه مؤمنین رو بر مدار اخوت ایمانی شکل میدن، که این اخوت صرفا یک رابطه اعتباری شرعی نیست، یک رابطه حقیقی است، واقعا یک جنسی از اخوت که خیلی پیچیده تر و سنگین تر از این اخوتی است که بر اساس رحامت پدر و مادری پیدا میشه بین مؤمنین در عالم هست که مفصل روایاتش رو خوندیم. المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، ابوه نور و امه الرحمه، روایات متعددی است. حالا یه سوال اینه که این مناسبات و اخوت رو حضرت برای چی ایجاد میکنن؟ چون نهت کنید کلن در باب این اموری که مربوط به دنیای ما هست، حتی در حوزه معیشت فردی سه تا نگاه وجود داره. یک نگاه این است که اصلا پرداختن به این امور مزاحم بندگی خداست. اگر خدای متعال ما را آفریده برای بندگی، اکل و شرب و استراحت و تفریح، و حالا تفریح به مفهوم شرعیش، و ازدواج، اینا مزاحم بندگی خدا هستن، ما باید سعی کنیم اینا رو حذف کنیم، به حد اقل برسونیم. زهد یعنی کنار گذاشتن این امور. این یک نگاهه. این نگاه مورد تایید دین نیست. حالا من از ناحیه دین که نمیتونم حرف بزنم، اینقدر که آدم میفهمه معارف رو، این نیست حرف دین. این امور مزاحم نیستن. که اینا مزاحمت داشتن، خدا امثال اینا رو قرار داده که ما باش مبارزه کنیم، حذفش کنیم، نابودش کنیم، و تو این نابود کردن و حذف کردن رشد میکنیم. این یه نگاه، واقعا نگاه از قدیم هم بوده، من نگاه منفی هم هست دیگه، که به هیچ وجه آدم نباید به این امور بپردازه و بعد اینا رو حذف کنه. اصلا خدای متعال به ما جهاز هاضمه داده که ما از طریق تحت فشار قرار دادن خودمون رشد کنیم، مثلا نخوریم، تو نخوردن رشد کنیم، مثلا میل به استراحت داده که با مبارزه و نخوابیدن رشد کنیم. این یه نگاه منفی به این امور هست و اینا رو مزاحم میدونه. خدای متعال چرا قرار داده؟ برای اینکه باش مبارزه کنید، حذفش کنید، تو این مبارزه کردن رشد کنید. یک نگاه دیگر این است که این امور ربطی به رشد معنوی و این امور نداره. این یه اموریست که برای زندگی تو این دنیا لازمه. ما تو این زندگی میخوایم کنیم، بعد بخوریم، بیاشامیم، بخوابیم، ازدواج کنیم، دوست داشته باشیم. اینا ربطی به دینداری نداره. اونی که ما رو رشد میده امور باطنی و معنوی است. دین آمده اونها رو اداره کنه. اینا هم یه اموریست که دیگه به اصطلاح معترضه است، ما ناچاریم ازش و کاری با دینم نداره، لذا اینا رو عمدتاً هم واگذار به خود مردم کرده. هر جوری خودشون میخوان عقلائیان خودشون تدبیر کنن. یه جاهایی هم ممکنه که یه مزاحمتای برای دینداری داشته، دین بهش حاشیه زد. مثلا یه نگاه دوم. یه نگاه سوم اینه که نه، این امور به هیچ وجه مزاحم دینداری ما نیستن. اینطور هم نیست که مرتبط با دینداری ما نباشن. این امور دو جور تنظیم میشن. اگر یه جور تنظیم شدن مزاحم دینداری هن، یه جور دیگه تنظیم شدن مکمل دینداری ما هستن. ما میتونیم با خوردن و خوابیدن و آشامیدنمونم به خدا نزدیک بشیم، اینا مزاحم نیستن. این طور هم نیست که ربطی به دین نداشته باشن. هر جوری ادارشون کنی مزاحم برای دینداری انسان نیست، معید دینداری انسان هم نیست. یه جور تدبیر کردنش معید دینداری انسانیه، مکمل دینداری انسانه، خودش میشه بخشی از بندگی و مناسک بندگی. یه جور دیگه هم تنظیم کنید مزاحم معصیت، معارضه. و این دو جور رو هم فل جملش اینه که اگر ما این امکانات خودمون و چشم و گوش و زبان و استعدادهایی که خدای متعال به ما داده تو این دنیا، اگر اینها رو در مسیر خدا قرار بدیم، در سبیل قرار بدیم، خدای متعال از یک طرف این امکانات و نیازمندی ها رو در ما قرار داده، از یک طرف هم یه سبیلی در عالم گذاشته، صراطی گذاشته. اگر ما این امکانات رو در سبیل خدا قرار بدیم، اینا معید ما میشن، میشن اصلا این عبادت. اگر در غیر سبیل خدا قرار گرفت، مزاحم میشه. حالا به تعبیر دیگر باز بخوایم با ادبیات قرآن بگیم، اگر این امکانات در دار دنیا به حرکت بیان، انما الحیات الدنیا لعب و لهو، تبدیل به لهو و لعب میشه. اگر در دار آخرت به حرکت در بیان، همین امکانات، در عالم عرض داریم بحث میکنیم و بعد از عالم دنیا بحث نمیکنیم، تو عالم عرض که عالم امتحانه، اگر این امکانات در حیات آخرت قرار گرفت، تمامش مسیر بندگی میشه. نه فقط مزاحم نیست، بلکه معید بندگی انسان. انسان با خوردن به خدا نزدیک میشه، با استراحتش به خدا نزدیک میشه. به تعبیر دیگه این فقرهایی که خدای متعال در ما قرار داده طرق بندگی هستن، نه مزاحم بندگی. فقط این فقرها باید در صراط قرار بگیره، در وادی آخرت قرار بگیره. حالا به تعبیر دیگر قرآنی باید در بیت النور نبی اکرم قرار بگیره، فی بیوت اذن الله. اگر ما وارد اون بیوت شدیم، خوابیدنمون هم عین عبادته. البته پیداست وقتی میخوای وارد اون بیوت بشی یه قواعدی داره، زندگی تو اون فضا هم یه قواعدی داره. کما اینکه زندگی در عالم دنیا و حیات دنیا هم یه قواعدی داره. اگر ما الان بخوایم تو نظم کنون یه جهان زندگی بکنیم، ریز و درشتمون رو مقرر میکنن چجوری باید تجارت کنید، چجوری عرض کنم جنگ کنید، صلح کنید، روابط خانوادگیتون چه جوری باشه. رها که نمی‌کنن که. اینطور نیست که اگر ما رفتیم در دار دنیا رها میشیم. وارد حیات دنیا هم بشید، به تعبیر قرآن اولیاء طاغوت فرائنه برای شما کلی قاعده و دستور و مناسک میذارن، امر و فرمان میکنن، فرمان میدن به انسان، امر میکنن. بنابراین این نکته مهمی است که این امکاناتی که ما داریم هیچ کدامش مزاحم بندگی نیست. بستگی داره که اینها رو در کدام عالم قرار بدید. اگر در وادی سبیل قرار گرفت، یا به تعبیر دیگه در وادی نعیم قرار گرفت، در دار النعمه قرار گرفت که به تعبیر قرآن گاهی تعبیر میشه، در دار النعمه قرار گرفت، ما تبدیل نکردیم نعمت رو به کفر. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهل قومهم دار البوار. یه دار کفر، یه دار نعمت. اگر در دار نعمت واقع شد که دار ولایت امامه، همه اینا تبدیل میشه به مناسک قرب، تبدیل میشه به بندگی. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتی که سرمدا. به نظر میاد این سومی مورد تایید ادله است. اونو که از ادله استفاده میشه اینه که همین خوردن انسان اگر در وادی طهارت بود، در وادی نور بود، بر اساس قواعد حیات آخرت بود، همین خوردن انسان موجب تقرب انسان میشه. کما اینکه در روایت داره کسی که یک لیوان آب رو، یه ظرف آب رو میاشامد، اگر در آغازش بسم الله الرحمن الرحیم بگه، از خدا استعانت بجوه، به اسباب تکیه نکنه، غافل نباشه، بعدم هر جرعی رو که مینوشه الحمدلله رب العالمین بگه، سه جرعه کنه آب رو، سه بار خدا رو حمد کنه، با همین خوردن اهل بهشت میشه. پس اینجوریه که خوردن مزاحمه. بقیه امورم همینطوریه. لذا در آخرت هم خیلی از اون امور هستن، با اینکه آخرت سراسر وادی نور دیگه، وادی غفلت که نیست، وادی نور و بندگی و عبودیت، اونجا استکباری اصلا وجود نداره. این امور هستن، به نحو اتمم هستن. حالا ملاحظه فرمودید بهشت و اوصاف بهشت و بهشتی ها رو، لذا اینات کنید اگر در صراط قرار بگیرن، اگر در وادی نعمت قرار بگیرن، اگر در وادی ولایت امام قرار بگیرن، اگر متناسب با اون جریان سرپرستی باشن، تمامش میشه مناسبات بندگی. به تعبیر دیگه این قوامی تواند در مناسبات طغیان و استکبار قرار بگیره، تمام رفتارش میشه بعد معصیت. میتواند در مناسبات طاعت و خضوع و بندگی قرار بگیره، تمام مناسبات میشه بعد طاعت. این مناسبات استکبار و طاعت یعنی وادی طاعت و استکبار، یعنی وادی ولایت نبی اکرم، انبیاء الهی، اولیاء الهی، اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، یا وادی ولایت اولیاء طاغوت و مستکبرین. این نکته اول. بنابراین این امور اینطور نیست که ربطی به دین ندارد. معیشت انسان کاری با بندگی خدا، ما اومدیم نماز بخونیم، منتها چون برای نماز خوندن تو این عالم ما با جسم آمدیم، اکل و شرب هم احتیاج داریم، اکل و شرب ربطی به دین نداره. این نگاه غلطیست. نهت فرمودین این که این امور رو جدا کنید، بگید امور مربوطه به دین نیستن، فقط دین انسان با امور باطنی و نماز خوندنه. اصلا این تقسیم به باطنی و ظاهری و به این شکل اصلا خیلی مبنای درستی نداره. تمام امکانات ما باید در مسیر هدایت، در صراط مستقیم، در وادی بندگی خدای متعال و وادی نعمت قرار بگیره. این هم قواعد و مناسکی داره. وقتی میخوایم روابطمون با هم دیگه، نه تا روابطمون، روابطمون با عالم طبیعت، میخوایم بخوریم، بیاشامیم، اینا اگر بخواد در وادی بندگی خدا باشه، مناسک خاص پیدا میکنه، آداب خاصم پیدا میکنه، ولی اصلش اینه. لذا عنایت کنید این که حضرت روابط بین ما رو برقرار میکنن و یک خانواده درست میکنن که همشون با هم رابطه اخوت دارن، این رابطه اخوت بستر پرستش خداست، بستر نزول رحمت خداست، بستر رحمت رحیمیه خداست. در این روابط است که رحمت رحیمیه خدا منتشر میشه. مؤمنین اگر ارتباطاتشون در بستر اخوتی بود که مدارش، عرض کردم، ابتداعا خود وجود مقدس رسول الله هستن، که آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران رو تقدیم کردم، بر مدار خود حضرت است ابتداعا که خدای متعال میفهمد فاسبحتم به نعمتهی اخوانن، از کنتم اعداء فعلف بین قلوبکم فاسبحتم به نعمتهی اخوانن و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. عرض کردیم میفهمد انقذکم به رسول الله. محور این روابط و اخوت که مناسبات ما با هم دیگه، ارتباطات روحیمون، حبمون، بغضمون، عرض کنم صفاتی که نسبت روابط در حد قلوب، اوصافی که نسبت به هم داریم، اینا نورانی باشه، بر مدار نبی اکرم، تا بخششمون، دهشمون، رفتارمون. اگر بخوایم روابط ما با هم دیگه روابط اخوت باشه، مدار اصلی حضرتن و بعدم بر محور حبل الله ادامه پیدا میکنه، اتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این روابطی که حضرت ایجاد میکنن نه برای این است که ما حالا با هم دیگه برادر باشیم، حالا نماز بخونیم. درسته قله پرستش خدای متعال ذکر و صلواته، ذکر و صلاته، ولی اینها در عرض کنم مسیر زندگی روزمره ما هم میتونه محقق بشه. یه جوری میشه که ما مسجد، مدرسه‌مون هم میشه مسجد، بازارمون هم میشه مسجد، اونی که مهمه این هست، نه اینکه اینا مقدمن، نه اینا خودشون موضوعیت دارن، خود اینها هم باید تبدیل بشن به مناسبات پرستش. حضرت که روابط و اخوت ایجاد میکنن برای اینه که بازار ما بشه مسجد، خانه ما بشه مسجد، محل تحصیل و علم و تعلیم و تعلممون بشه مسجد، نه برای اینکه اینا که ربطی به دین نداره، اینا رو باید درستش کنیم که حالا نماز بخونیم، یه مسجدی هم داشته باشیم. اینطور نیست که بقیه نهادها در عرض مسجدن تو جامعه. یه مسجد داریم، اینا مقدماتن، اصلا اینجوری نیست. تمام این نهادهای دیگه باید حول مسجد باشن، قبلشون مسجد باشه، تا تمام تبدیل بشن به محل عبادت. باید تمام مناسبات اجتماعی، نهادهای پیچیده اجتماعی بر محور حبل الله شکل بگیره تا تمام اونها بشن مرکز عبادت. پس این یه نکته مهم. حضرت اگر جامعه ایجاد کردن که روابطشون اخوته، که عرضم کردم خیلی پیچیده است دیگه، حالا بخشی از روایات آیاتش رو خوندیم، فراوان اینها، این بستر پرستش خداست، بستر عبودیته، لذا یه امر محترمیه. به هر قیمت شده این روابط و اخوت باید حفظ شه. اگر این روابط تبدیل شد، دیگه بستر پرستش تبدیل میشه به بستر معصیت. جامعه‌ای که روابط انسان‌ها درش روابط و اخوت ایمانی نیست، درش نمیشه تو مناسبات اجتماعی خدا رو بپرستی. بازاری که روابطش روابط و اخوت نیست، در این بازار نمیشه تو تجارت خدا رو بندگی کنی. نمیخوام بگم اصلا امکانش نیستا، مزاحم بر سر مسیر بندگی است. قناعت کردید؟ مثل اینکه عرض کنم یه بستری درست کنن برای تحریک به دنیا، خب بله اونجا هم میشه عبادت کرد، ولی مزاحم این شرایط برای عبادت. پس بنابراین اینکه حضرت روابط و اخوت رو ایجاد میکنن برای اینه که تمام افعال ما در حیات اجتماعیمون تبدیل بشه به بندگی خدای متعال. غرض اینه، نه اینکه میخوان حالا ما با هم برادر باشیم بعد حالا خدا رو بندگی کنیم. نه، خود این بستر بندگی است، خود این مناسبات درش بندگی خدای متعال تبلور پیدا میکنه. اصلا بندگی خدای متعال به این است که اعتصم بالله جمیعا، اگه این اعتصام پیدا شد خودش بندگی است. بعد بستر یک بندگی های دیگه هم هست، تو این اعتصام مبادلمون، داد و ستدمون، همکاری سیاسیمون، گفتگومون، زندگی فرهنگیمون تماما میشه پرستش خدای متعال. لذا این مناسبات مناسبات بسیار مهمی است. به تعبیری این مناسبات شعاع ظهور نور نبی اکرمه، شعاع رسالت نبی اکرمه، شعاع ولایت امامه. روابط اجتماعی شعاع روح اون امامی است که بر این جامعه حکومت میکنه، سبقه اون روح رو داره. اگر اون امامی که حکومت میکنه امامی است که یدعون الی النار، تمام مناسبات اجتماعی میشه جهنم. اگر امامی است که یدعو الی الجنه، تمام روابط اجتماعی میشه بهشت. اینو قبلا اشاره کردیم در زیارت جامع کبیره، اشاره شده که ائمه ارکان البلادن، بلدی حول امام درست میشه که تمام این بلد رنگ و سبقه امام رو داره. محورش عرض کردم مسجد، بازارم داره، ولی محور بازارش مسجده، تو بازارش هم پرستش خدا میشه، نه اینکه تجارت نمیشه، داد و ستد از تجارت است، اما تبدیل میشه به یه جنس دیگری از روابط. لذا این روابطی که درست میشه تماما به تعبیری جریان الوهیت خدای متعال درش واقع میشه، جریان رسالت نبی اکرم و ولایت اولیاء الهی واقع میشه. لذا یه مناسبات 100% محترمی است، باید حفظش کرد و بستر تنزل رحمت رحیمیه خداست. اگر تو این شرایط زندگی کنیم، تمام زندگیمون غرق در رحمت خاص خداست و این رحمت دائما گسترش پیدا میکنه. این نکته اول. لذا باید با تمام وجود این مناسبات حفظ بشه. خب عرض کردیم از اون طرفم چون این مناسبات مناسبات گسترش عرض کنم سرپرستی نبی اکرم و اهل بیتشون نسبت به امت هست، اون فاسقی که میخواد به هم بزنه مناسبات نبوت حضرتو، این روابط رو به هم میزنه. چجوری به هم میزنه؟ یه قسمش اینه، بین خود مؤمنین ایجاد اقتتال میکنه. اگر کار به اقتتال کشید، ممکنه واقعا احتمالش هست دو گروهی که حقیقتا تو روابط ایمانی زندگی میکنن سر یه مسائل اختلاف پیدا کنن، کارشون هم به اقتتال بکشه. تا اینجا از جامعه مؤمنین بیرون نمیرن. لذا به ما میگن ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم. مخاطب اصلی این خطابم خود وجود مقدس نبی اکرمن، بعد ائمه علیهم السلام، مؤمنین به تبع. برگردونید مدار اخوت رو دوباره ایجاد بکنید بینشون. به هم بخوره نمیتونن بندگی بکنن. مناسبات اخوت به هم خورد دیگه مناسبات پرستش خدا نیست. خب ولی اگر بعد از اینکه امام پاشو میذاره وسط میخواد صلح ایجاد کنه، کسی حرف امام رو قبول نکرد، فان بقت احداهما علی الاخر، این میشه باقی دیگه. تا اینجا هم هنوز میتونه از جامعه مؤمنین خارج نشده باشه. فقاتل التی تبقی، باید باش مقاتله کرد. اگر برگشت به امر خدا حتی تفیه امر الی امر الله، اگر برگشت دوباره میشه مناسبات و اخوت رو ایجاد بکنی. یعنی تو کار تا اقتتال میکشه، بقی اولیه هم کشیده میشه، ولی بر میگرده به امر الهی، یعنی بر میگرده بر مدار امام دوباره. امامت رو قبول میکنه، میخواد بر مدار امیرالمومنین دوباره زندگی کنه. اگر واقعا برگشت، این رابطه اخوت دوباره قابل اصلاح. اینجا باید مناسبات رو برگردونیم به مناسبات همون اخوت، اصلاح کنیم و برگردونیم به عدل، که عدل از کردم همون مناسبات ولایت امامه در واقع. تا اینجا هم هنوز قابل حله، ولی اگر نه، این اصلا حاضر نیست امر الهی رو بپذیره. درگیری شده، شیطان درگیری ایجاد کرده، این پای درگیری میسته، تا آخر هم حاضر نیست برگرده، بقی رو ادامه میده. اگر برنگشت دیگه از مدار اخوت میره بیرون، از مدار جامعه ایمانی میره بیرون. مثل نهروانی ها، مثل جملی ها، مثل عرض کنم جبهه معاویه و شام که با امیرالمومنین درگیر میشن، حاضر نیستن برگردن به حکم خدا، اینا دیگه میشن جزء بغات. تا آخرم پای مخالفت میشن دیگه، اصلا از امت اسلامی میرن بیرون، از جامعه میرن بیرون. حالا یه سوالی هست، مثل خوارجی که با حضرت جنگیدن، مثل جبهه جملی هایی که با حضرت جنگیدن و تا آخرم وایستادن، بر نگشتن به امر الله، رجوعن، اینا از اول با حضرت بودن رفتن بیرون؟ بعضی از معارف ما میگه اینا از اول نبودن. مؤمنی که از اول از عوالم قبل با امامه، ممکنه یه جایی هم از مدار امام خارج بشه، کما اینکه در روایات داره مؤمن گاهی لمم داره، گناه میکنه که گناهش لغزشه، لممه. ممکنه این گناهی که لمم و لغزشه به روابط اجتماعی هم بکشه، یعنی همون کاری که شیطان میکنه که مؤمن رو میبره تو وادی گناه، همینطوری که در مناسبات فردی آدم رو به دروغ میکشونه، ممکنه یه جایی تحریک بکنه دو قبیله رو به جان هم بیاندازه. بر سر مسائلی که نباید دو تا جامعه مؤمنین حالا میفتن به جان هم دیگه، عنایت میکنید، تا اینجا ممکنه. ولی واقعا اگر پای این درگیری ایستاد، حاضر نیست برگرده به مدار اخوت و امامت، حاضر نیست امر الهی بیاد وسط، اون صاحب الامر بیاد مشکل رو حل بکنه، یعنی تا حالا با اون قبیله درگیر بود، حالا با صاحب الامر هم درگیره. فقاتل التی تبغی حتی تفیع الامر الله، عرض کردیم اون کسی که پا وسط میذاره باید صاحب الامر باشه، چیزی دستش باشه، حالا با صاحب الامر هم درگیره، این دیگه میشون باقی که از امت میره بیرون. روایات ما میگه این از اول هم داخل در امت نبود، اگر از اول بود کارش به اینجا نمیکشید. مؤمن کارش به لغزش و لمم میکشه، اما کارش به این نمیرسه که مقابل خدا وایسته گردن فرازی کنه. این که وایسته گردن فرازی میکنه، از اول هم مؤمن نبوده. کان من الکافرین، عنایت میکنید، ابلیسی که 4000 سال 6000 سال عبادت کرده، این ابلیس قرآن فرمود ده کان من الکافرین، یه جای دیگه کارو خراب کرده که اینجا مقابل خدا میسته، دعوا میکنه با خدا، بعدم تا آخر خط میسته، میگه شما این ور خط، تو این ور خط، منم این ور خط، تو بجنگ منم میجنگم با خدا، متعال اعلام جنگ میکنه دیگه، عدو الله، اعلام عداوت میکنه. این از اول کارش گیر بوده، حالا اون یه بحث دیگری است. لذا این روایت، این آیات در ساحت تأویل، در ساحت تنزیل بحث نمی کنیم، که برمیگرده به درگیری با امیرالمؤمنین، این در واقع اون کسانی که درگیر میشن و میستن پای درگیری، از اول هم مؤمن نبودن. ایمانشون ایمان آریتی بوده، چون میدونید ما دو جور ایمان داریم دیگه، یه ایمان بالاصاله یه ایمان آریتی. عطر خودش بوی عطر میده، ولی لباس ما عطر بهش میزنیم بوی عطر میگیرد، این عطر که پرید بوش هم میره بوی خوشش. یه کسی خودش مؤمن سبقه مؤمن داره، یه کسی نه ایمانش آریتی است. اونهایی که تو جبهه مؤمنین اختلاف ایجاد میکنن، بعدم میستن تا آخر، حاضر نیستن برگردن به امر الله، اینا از اول هم ایمانشون آریتی بوده. یه سخن دیگری است که حالا بحثش جوش اینجا نیست. بس این یه نکته در باب این آیات شریفه که یک، این اخوت که حضرت روش سرمایه گذاری میکنن از باب این نیست که میخوان یه جامعه برادر درست کنن حالا اینا نماز بخونن. نه، بله نماز خیلی مهمه، امت مدار حیاتش باید صلات و ذکر باشه، ولی مسئله این نیست که اینا ربطی به دین ندارن، ربطی پرستش ندارن، امور خارج از مدار پرستشن. نخه، انسان در معیشتش یا دنیا پرسته یا خدا پرست، یا تحت ولایت الله یا تحت ولایت اولیای طاغوت، در همین معیشتش. حتی از اینا لطیفتر، انسان داره فکر میکنه، نشسته تو پژوهشگاه آزمایشگاه داره کار میکنه، یا تحت ولایت الله یا تحت ولایت شیطانه، یا شیطان داره فکرشو جهت میده یا ولایت حضرت. حالا نکته دیگری که هست اینه که خدای متعال میفهمد، نکته دومی بود که این روابط به هر قیمت شده باید حفظ بشه. اقتتال شد، شما بی تفاوت نباشید، بیاد وسط و کارو به صلح بکشونید، برگردونید به امر الله. بنابراین نباید مداخلات ما هم مداخلات مستقل از امر الهی و ولی امر باشه، بر مدار او بیاد میدان، برگردونید دوباره مناسباتو به امر الله. و یه نکته لطیفی در پایان این آیات هست که این اخوت رو دوباره برگردونید، میفرماید که انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم، مدار رو به اصلاح برگردونید. عرض کردم انما المؤمنون اخوتون، میخواد بگه مؤمنین اخوت دارن، نذارید این روابط اخوت به هم بخوره. این سرمایه بزرگیه، این بر مدار نبی اکرم تو عالم درست شده، بر مدار حبل الله درست شده، چیزی نیست که آسان به دست آمده باشه یا ارزان باشه. اینو حفظش کنید ولو به این قیمت که دعوت به صلح کنید، اگرم نپذیرفت که او رو باقی میشه از امت بیرونش کنید، او در درون امت بمانه، این روابط رو به هم میزنه دیگه، چون باقیست، او نمیخواد قبول کنه. خب این امر پیداست، تقوای الهی میخواد، هم ورود بهش تقوا میخواد، کاری که شأن کسی نیست نباید ورود کنه، و هم برگردوندنش به مدار اصلاح تقوا میخواد. واقعا این که آدم هم سرمایه گذاری تقوا میخواد، ممکنه کسی بتوانم، ولی مگه ما هر کاری که میتونیم انجام میدیم برای خدا؟ این که آدم سرمایه گذاری کنه، امت رو برگردونه به مدار امام به اندازه وسع خودش، نگذاره تفرقه از حول امام پیدا بشه، نظر روابط و اخوت به هم بخوره، یه چیز دیگه ای جایگزینش بشه، چون میدونید شیطان اگر روابط و اخوت به هم زد جاش چیز دیگه میگذاره ها، یقطعون ما امر الله به ان یوسل بعدش و یفسدونه، یه چیزی جاش میگذارن. وقتی اون روابط رو قطع کردی، روابط فاسد میگذاره جاش، دیگه تو اون روابط نمیشه پرستش کنی، اون روابط روابط فساد، روابط بندگی نیست، قطع میشه روابط رحمت. خدا متعال فرمود تقوا به خرج بدید، بیایید وسط، دوباره برگردونید به مدار اخوت. اگر برگردوندید لعلکم ترحم، دوباره رحمت اجتماعی برمیگرده. این رشته رحمتی که داشت پاره میشد و داشت جامعه از مدار رحمت رحیمی خدای متعال خارج میشد، اگر تلاش کردید که برگردونید به مدار اخوت، و اگر یک طایفه باقی شدن رهاشون نکردید باقی در بین شما بمونه، طایفه بغات اگر موندن کل مدار رو به هم میریزن، این بغات رو حذف کنید، انقدر باشون درگیشید تا تفیعه نیامد، تا آخر باید باش مقاتله کنید، معناشون ریشش رو بکنید، یا برگرده به امر الله یا حذف بشه از جامعه مؤمنین. این کار تقوا میخواد، اصل اقدامش مراعات حدود الهی در اقدام، سرمایه گذاری به انجام رسوندنش تقوا میخواد. و تقوا این امر مهمیه، این امر ساده ای نیست که همینطوری جلو بره. اولا دشمنان سختی داره، شیطانی که میاد عداوت ایجاد میکنه نمیذاره برگردونید شما به مدار اخوت. ثانیاً حدود سختی داره، رعایتش خیلی سخته که اصلهو از کنم اقسطو بالعدل اصلاح کنید، قسط رو مراعات کنید، کار آسونی نیست. یه جایی کسایی نباید مداخله کنن، جایی باید مداخله کنن، اون جایی که مداخله میکنن باید حدود الهی رو در نظر، خیلی کار سختیه این کار دیگه که آدم بتواند. حالا نزاع بین امت هم از دو طایفه به هم ریختن قرنهاست، مثلا این جنگ بین فرق مذهبی مثلا در خود جامعه مؤمنین گاهی وجود داشته، اینا اونا رو نفی میکنن، اینا حتی میگم در جامعه مؤمنین و شیعیان اهل بیت هم گاهی تفرقایی است. خب این تفرقا رو باید برگردونیم، ولی چجوری صلح ایجاد کنیم؟ اختلاف فرهنگی با هم دارن، آقا عیب نداره شما کتاب بیاینم کتابی که معنا نداره، این که صلح بالعدل نیست که، انعاد میفهمید بعد صلح بر مدار عدل باشه، این که شما کتاب بیاد اونم کتاب بیاد که این که چیزی رو حل نمیکنه که. ایجاد صلح بالعدل در این منازعاتی که پیدا میشه که فرق اختلاف فرهنگی با هم دارن، اختلاف سیاسی دارن، اختلاف های مختلف، اینا رو برگردوندن به مدار تقوا میخواد، هم به لحاظ اهتمام و اقدام، هم به لحاظ رعایت و حدود. ولی اگر این تقوا رو به خرج بدید امر مهمی است، اتقوا الله لعلکم ترحمون، دوباره برمیگردید به مدار رحمت که همون مدار اخوت، مدار الوهیت حضرت حق و ولایت وجود مقدس نبی اکرم، مدار ولایت حق است. این آیات که دیگه عبور میکنیم ازش. یه نکته دیگه همینجا راجع به اون سه آیه بعد بگم. بعد در دو سه آیه، سه تا آیه بعد یه مناسباتی رو ذکر میکند که اون مناسبات ممکنه در جامعه مؤمنین شکل بگیره و عامل به هم ریختن جامعه مؤمنینه. سه تا آیه است. در آیه اول به سه مسئله اشاره شده، گویا با هم یه پیوندی هم داره. میفهمد همدیگر رو تمسخر نکنین، لای از خر قوم من قوم، تعبیر قرآن هم اینه که گویا اینجا تمسخر بین اقوام اتفاق میفته، لای از خر قوم من قوم عسا ان یکونوا خیرا منهم، چه بسا اون کسی که مسخرش میکنی عیب او رو بزرگ میکنی و از تو بهتر باشه. درسته ممکنه یه عیبی داشته باشه، عیبم آشکاره، اما این نباید مدار تمسخر بشه. حالا ریشش چیه؟ ریشش گویا قرآن میفهمد ریشه این عیبجویی تفاخره، خود بهتر بینیه. میفهمد اینجور نیست شما که این عیبو نداری از او بهتر باشی، از کجا میدونی؟ تو مد ولزالین تو بهتر میکشی، او در نماز حضورش بیشتره، حالا چون قرائتش تو حق نداری مسخره بکنی. حالا این گاهی بین دو نفر، گاهی بین اقوام اتفاق میفته. رفت یه جایی برگشت، حضرت فرمودن اونجا بعضی از دوستانم بودن، رفتی سر بزنی، گفت آقا اونا با ما فرق دارن اعتقاداتشون، حضرت فرمود پس ما هم باید شما رو رها کنیم دیگه. حالا ببینید این تمسخر یه بار بر اساس عیوبی اتفاق میفته که عیبای ظاهری است، قیافه یکی مثلا یه اشکالی داره، جسم و پیکرش اندامش یه اشکالی داره، اینا رو ما مؤمنین خوب میفهمیم بده و معنا نداره، آدم میداره که نباید ابزار تمسخر قرار بده. حالا شما یه خورده قدت رشیدتره، رنگ پوستت بهتره، حالا خیال میکنی بهتریه مثلا، اینا همه میفهمن. ولی اونجایی که تمسخر بر مدار درجات ایمان و تقوا و انقلابیگری و رعایت اصوله، اونجا ما احساس میکنیم حق داریم دیگه. قرآن میفهمه اونجا حق نداره تمسخر کنیم. اگر جمع مؤمنینن، اگر اصل، اگر باقی نیستند، اگر مدار اخوت اسلامی رو قبول دارن، بر مدار امام جمع شدن، اینا ممکنه عیوبی داشته باشن، عیبشون هم حتی تو منزلت ایمانیشون باشه، عیبم آشکاره. گمان میکنم شاید فرق آیه اول با آیه دوم در همینه که این سه نکته‌ای که در آیه اول گفته میشه معمولا عیوب آشکاره. عرض کردم عیوبم فقط مسخره کردن اقوام و جوامع ایمانی همدیگر رو بر مدار معلوم نیست، فیزیک و این چیزهای ظاهری باشه، فلان طایفه، آقا اینا که اهل ظاهریه هستن، چیزی از دین خدا دستشون نیست، طیب الله انفاسکم، گیرم که تو حالا یه چیزی از باطن دستته. دیدید دیگه همین فرق مذهبی، اینا که ظاهریه هستن تو شک سه و چهار گیر کردن، خوش به حال شما که باطنی هستید. آیا از خلق قوم من قوم اصلا یکونو خیرم من هم، کجا میدونی تو حالا یه حالی پیدا میکنی، خیال میکنی خبری تو عالم، اینا دیدید حالا یه جمعی میشینیم و یه حالی دیگه، آقا ما ولایتی هستیم، اونا ضد ولایت هم. اونا ما عرض کنم اهل حقایقمون و اهل رقایقن، اونا اهل میفهمید. حرفا رو نزنید به هم دیگه. اگر واقعا قبول دارید امام و حول امام جمع شدید، اونم حول امام شما، مسخره نکنید قومی قوم دیگر را. ولا نساء من نساء. اینجا تفکیک کرده، نمیدونم چه مسئله است که گویا تمسخر رجال و نساء توایفشون با هم فرقم میکنه دیگه. ولی عرض کردم این مدار عن همه انواع تمسخر رو نفی میکنه. مدارش ظاهرا عیوب موجوده، یه نقایص است ظاهرا. حتی ممکنه این نقایص در درجات ایمان باشه. آقا اینا که چیزی از نماز نمیفهمن. اینا یه آقای من یادمه یه موقعی میامد، من تو حرم حضرت معصوم بالا سر یه موقعی دیدمش، یه دهی هم دورش میشستن و شاید هم آدم خوبی هم بود شاید هم نبود، من اصلا هیچ وقت دنبال نکردم. میگفتن این پشت سر من آیت الله عظما عراکی نمیرفت نماز بخونه، که اصلا در ورع و تقوا اسوه بود. هر کسی پشت سر هیچ کس تو قم نماز نمیخوند رفت پشت سر حضرت آیت الله عظما عراکی، درست؟ بعد اشکالش اینه، میگفت این آقایون وضو ندارن، چون وضو یعنی طهارت از دنیا. طیب الله انفاسکم. آیت الله عظما عراکی طهارت نداره، طهارت صلاتی نداره، نمازش بی وضوست، چون این وضو فقط وضو ظاهری نیست، وضو باطنی هم است. عسى ان یکونوا خیرا من آخه. این چجور داوری کردن مؤمن این آقا شیعه است، تو هم شیعه اینجوری راجبش داوری میکنی؟ حالا بیاید تو مدار انقلابیگری هم همینطور و بقیهش. عرض کردم این تمسخرها بین اقوام، نه فقط بین آدم ها. اینی که جامعه رو به هم میریزه بیشتر اینه. بعدم این تمسخرها گاهی مثلا آقا اینا لهجهشون اینجوریه، اونا نمیدونم، گاهی از این بالاتر میره، میگه آقا این نمیشه پشت سرش طهارت باطنیه ندارن اینا. اینا اهل ظواهرند. میفهمید چه کاری میکنید؟ چه حق دارید مؤمنین با هم اینجوری برخورد کنید؟ شما که عهد و اخوت رو قبول کردید، اون مدار رو قبول کردید، باقی نیست تو جمع مؤمنینه بر مدار امام داره حرکت میکنه، خروج نکرده از مدار امام خارج نیست. بله توایفی درجات دارید، لایست خلق امام من قومه، به چه حق شما هم دیگر مسخره میکنید؟ بلا نسا ام من نسا، زنان مؤمنین هم میتونن حق ندارن، گویا اونا یه مناسبات خاص خودشون دارن، حتی مناسبات عرض کردم ایمانیشون هم یه جور خاصی است که یه تمسخرهای خاصی اتفاق میفته. یه نکنید این کار. بعد میفهمد ولا تلمزو انفسکم، دیگه شروع نکنید عیب جویی کردن. تعبیر قرآن اینجا این انفسکم، چون کنده ما وقتی با همیم ما یه خودیم یه بیرون داریم دیگه، بیرون ما دیگه جبهه نفاق، جبهه کفره، اونایی هستن که از مدار اخوت بیرونن. شما دیگه خودتون هستید، به خودتون عیب وارد نکنید. ولا تلمزو انفسکم، عرض کردم اینا همون جاییست که عیب هستا، آشکار هم هست احتمالا. میگه این عیب و مایه عیب جویی قرار ندید، از همدیگه عیب جویی نکنید، با همدیگه مدارا کنید، حفظ این اخوت این. شما بخواید برای چی به همدیگه عیب جویی میکنید؟ برای چی تمسخر میکنید؟ میخواید دینداری در عالم رشد کنه، میخواید بندگی خدا رشد کنه، میخواید ولایت امیرالمومنین در عالم محقق شه، این راهش نیست. اگر یک کسی از مدار اخوت بیرون رفت، تا اقتتال با او بجنگید تا برگرده، برنگشت حذفش کنید. اما اون کسی که تو امت شما هم ندارید مسخرش هم کنید، ولو به لحاظ ایمانی، ایمانی ضعیفه. یه حرفایی راجع به حضرت امیر میزنه که اینا حذف فرمودین، واقعا ما راجع به امامزاده ها نمیگیم، ولی تو حق نداری مسخرش کنی، حق نداری استهزایش کنی، درجه ایمان پایینه. میتونی باش مدارا کن بیاد درجه بالا. گویا این فقط عرض کردم یه موقعی عیوب و ما فقط عیوب ظاهری میبینیم، این همز و لمزا و عیبجویی ها هم فقط عیبجویی فردی میبینیم که من با گوشه چشمم اشاره میکنم ببین فلانی قدش چجوریه یا رنگش چجوریه یا چجوری لباس، ما هم در این حد میفهمیم. نه، این نیست. مدار اخوتی که حضرت شکل دادن، میگم مواظب باشید، اقوام رو به جون هم میاندازه، همه هم مؤمنن، این ایمان اون رو مسخره میکنه، اون ایمان اینو مسخره میکنه، این انقلابیگری بودن اونو مسخره میکنه، اون ولایتی بودن اینو مسخره میکنه. چه کاری میکنه؟ چه حق دارید این کارو با هم بکنید؟ تویی که میگی من ولایتی ام، اون شیعه امیرالمومنین نیست، توی که میگی من انقلابیمون شیعه امیرالمومنین نیست. بله یک کسی از من میشه باقی، حسابش سواد باقی شد، بعد تو یا برگرده یا حذفش کنید، اما در غیر او بین خودتون نذارید شیطان بیاد این طرها رو بکشه شما رو اینجوری به هم. اینجوری راه حفظ این امت نیست، رشد امت اینجوری واقع نمیشه. ولات شما یه خودید یه بیرون دارید، با بیرون درگیر باشید، نه اینکه عیوب هم دیگر رو. یه مسئله اینه که ما باید نصیحت کنیم، خیرخواهی کنیم، امر به معروف کنیم، نهی اتفاقا امر به معروف و نهی از منکر ریشش همینه. بعضهم اولیاء و بعضن یامرون بالمعروف و نهی عن المنکر. چون نسبت به هم ولایت و دوستی دارید، یه رشته ای از ولایت امیرالمومنین در تو هست که در اون نیست، یه رشته ای در او هست که در تو نیست، محافظ هم دیگه باشید، مکمل هم دیگه باشید. بعضهم اولیاء و بعضن یامرون بالمعروف و نهی عن المنکر. وقتی توی نظام ولایت هستید، توی یه کشتی نشستید، نباید بذارید او کشتی زیر خودشو سوراخ کنه، هم خودش غرق میشه هم شما رو غرق میکنه. این امر به معروف، این چه ربطی داره به عیب جویی و لمز و تمسخر و نصیحت؟ بله، حتی یه استاد بزرگواری یه موقعی میفهمودن، خدا رحمتشون کنه، میفهمود حتی انتقاد اگه بدون پیشنهاد بوده باشه این عیب جوییه، یه همون چیزیست که خدا متعال میگه نکنه. انعت میکنید، هیچ راه حلی نداره، فقط ای انتقاد میکنه. این به هم میریزه و اخوت ایمانی رو، این رشدی ایجاد نمیکنه. و سومیش هم اینه که ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب. لقب رو هم با لقب هم دیگر رو رجم نکنید. همین کارهایی که عرض کردم، یه موقعی لقبهای جزئیه از این آیه استفاده میشه. این لقبا بعضیش مربوط به ایمان ها، به سلسم الفسوق بعد الایمان. کسی مؤمن شد، شما حق ندارید لقب فاسقان روش بذاری. ظاهرا یکی از شأن نزولش بعضی از همسران حضرت نسبت به یکی از همسرهای بزرگ از بزرگوار حضرت که حالا از قوم یهود بودن و مؤمن شده بود، گفتن بهش میگفتن یهودی زاده. این ناراحت شد، به حضرت عرض کرد، یه حضرت یه توبیخی نسبت به اونا دارن. بین بزرگوارم گفتن بگو که اب نداره، جدم حضرت عرض کنم هارون، عموم حضرت موسی کلیم، همسرم هم نبی اکرم. دیال چه تنابود اینات دارید. این چه لم این دارن به همه ما یاد میدن. یه کسی تو وادی ایمان یه موقعی اشکالی داشته، حالا برگشت تو وادی ایمان، وقت میاد تو وادی ایمان دیگه انا به علی و نبا با آزل امت، دیگه شما حق ندارید اون لقب رو روش بذارید. عرض کردم این القاب فردی اول معناش نکنیم، نمیگم فرد رو نمیگیره. دوم که این القاب رو فقط هم بر مدار عیب جویی ها و لقب های دنیایی نگذارید، نه، خیلی از این القابی که رو هم میگذاریم به لحاظ مناسبات ایمانی و درجه ایمان و نگاه ایمانی به هم دیگه است. آقا الان هر کجا میبینی یه اختلاف فرهنگی بین ما هست، اینا که غالب فلانه، اونا میشه همون تناوزه به لقب. یه لقبی بر هم دیگه درست میکنی، جریان شناسی میکنه، بعد یه لقب روی جریان میذاره، حالا خیال میکنه خیلی هنر کرده، مثلا لقب گذاشته روی جریانی، اینا غرب ستیزن، اونا غرب گریزن، اونا انعت میکنید. لا تلافتن عوضو بله القاب، این لقب ها چی رو هم دیگه میذارید؟ نمیگم بحث علمی و تحلیل علمی و گفتگوی منصف، این که سر جا خودش پیداست، محترمه، با یه لقب یه طائفه رو میرانه، تمام شد. لا تنابز و بلالقاب نکنید این کار. اینا خیلی هاشم تو وادی ایمان ها، غیر از اون تنابز و بلالقاب است که یه آدمی مقابل یه نفر وامیسته بهش میگه مثلا کذا فلان، این اون نیست. فقط به سلسم الفسوق بعد ایمان، آدمی اومده تو وادی ایمان، حالا یه سابقه ای هم داشته، شما حق ندارید با اون سابقه یادش کنی. پس ببینید این یه جنس از مناسباتی است که قرآن معنی میکنه. یه ممکنه واقعا هم نقصی باشه، عیبی باشه، تو وادی ایمان عیبی داره، خیلی ظاهرگراست، اهل توجه به معارف باطنی نیست. خب بله نیست، یه نقصیه. یا نه واقعا یه عیبی داره، من میفهمم عیبشو، میگه با این که میفهمی ولا تلمزو، لمز نکنی، اینجوری امت حفظ نمیشه. عرض کردم امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت یه چیز دیگری است. لمز و نفی میکنه امر به معروف، میفهمن امر به معروف بکنید، ولی چون با هم اخوت دارید، مدار اخوت رو با هم نریزید. این طایفه اون طایفه رو لمس کنه، اون اینو لمس بکنه. لقب رو هم دیگه نگذارید، با یه لقب مسکرم پرونده یه امت رو میبنده. اینا که فلانن تموم شد، همین یک کلمه. حالا ممکنه این لقبم ناظر به یه منزلت ایمانی باشه، اینم درستم باشه، واقعا منزلت ایمانش همینه، این جمعیت درجه ایمانشون انقدره، اما ما حق داریم با یه لقب کار یه فاتحه یه آدم یه مؤمن یه جمع بخونیم اینا رو از دایره بیرونشون کنیم؟ من نکنید این کار، لقب رو هم نذارید، تنابز نکنید. گویا آدم تیریست به سمت طرف میاندازه حذفش میکنه دیگه، ولا تنابزو بالالقاب. این یه دستوره. حالا یه دستوری هم در آیه بعد که اونجا دیگه نه عیبای ظاهری نیست، آدم میگرده، شیطانه دیگه، یه کار شیطان. این طایفه بگردن یه مشکلی از اونا پیدا کنن، اولش سوء ظنه، من به اون طایفه سوء ظن پیدا کنم، اونا به من سوء ظن پیدا کنن، بعد این سوء ظن به تجسس بکشه، بعد تجسس به افشاگری و غیبت بکشه. میگه نباید این کار رو با هم دیگه بکنه، درست عیب داره. بله ببینید، این غیر از اونجاییست که یک کسی در مستر امور اجتماعی قرار میگیره، یه قواعدی رو باید رعایت کنه. من بحث من اونجا نیست، اون یه مناسبات خاصه، اونجا هم حکم خاص خودشو داره، اونجا هم احکام ما با احکام غرب مدرن با احکام از احکامای سنتی جوامع دیگه متفاوته، ما احکام اون حکم خداست. ولی اینجا میفرماید خیلی وقتا از سوء ظن شروع میشه، عیب آشکار نیست، من اول یه سوء ظن پیدا میکنم، این سوء ظنمو ادامه میدم، بعد کم کم میرم تجسس میکنم. حالا تجسس کردم، شروع میکنم گفتگو کردن ازش، چیزی برای مؤمن نمیذارم. سوء ظن و تجسس و غیبت، این یه جنس دیگریست. ببینید اونجا ممکنه عیب آشکار باشه، میگه عیب آشکار نباید عامل مسخره کردن بشه. اصلا این یکونو خیرم میکنم. بله او یه نقص داره، یه نقصم تو داری، مگه مؤمنین همه کاملا هم برای نیست کامل باشن؟ معصوم کامل. اینجا ای پنهانه از سوء ظن به هم، ما اگه حسن ظن به هم دیگه داشته باشیم، آدمایی که حسن ظن به هم دیگه دارن رفتار هم دیگه رو خیلی خوب تحلیل میکنن. گفت خدا تا اونجایی که برای آدم خیر میخواد بدیات هم خوبی میبینه. صبح پا میشه دیر نماز میخونه، میگن نماز صبحشو اول خونده دراز کشته، میخواد ریا نشه، نهت میکنه بابا خواب مونده امروز، ولی خدا اینجوری جلوه میده. وقتی سوء ظن داری یه طرف ما پاشه نماز شب میخونه، حالا امشب که ما خونش هستیم نماز شب میخونه، خدا نکنه خدا هر طرفشو خدا بخواد، خدا فرماد با همدیگه این کارو نکنید. ببینید سوء ظن چقدر با حسن ظن تفاوت داره در تفسیر رفتار طرف مقابل. آدم میخواد رفتار کسی اگه با سوء ظن باشه یه جور تفسیر میکنه، با حسن ظن باشه یه جور دیگه تفسیر. بعد حالا این سوء ظن کم کم میکشه بگه من برم ببینم درست دارم میفهمم، این واقعا میخواد ریشه منو بکنه. بعد حالا یه وسط یه چیزی هم به دست میاره دیگه، دست آویز میکنه، چیزی بر هم دیگه نمیذارن که این طایفه اون طایفه رو، این مؤمن اون مؤمنو، این رفیق اون رفیق و این همکار اون همکار و اون حزب اون حزب و این همسر اون همسر، هیچی بر هم دیگه نمیذاریم دیگه. این فضاش فضای سوء ظن و بد تجسس و بد افشاگریه عیوبه، که نکنید این کار رو، اینجوری جامعه مؤمنین حفظ نمیشه، اخوته روابط اخوت به هم میخوره. شما قبل از این که با هم رفیق باشید شیعه امیرالمومنین بودید، بعد رفیق شدید، چطور مراعات اون شیعه گری رو نمیکنید؟ چرا حدود او رو رعایت نمی کنی؟ تو با این آقا دعوا داری، چرا حد مؤمن بودنش رو رعایت نمی کنی؟ حد مؤمن اینه بشه سوء ظن نداشته باشی، حد مؤمن اینه که نری تجسس کنی. به تو چه مربوط تو خونش چه کار میکنه؟ نمازش اول وقت میخونه یا آخر وقت؟ حتما بریم در بیاریم، بعدم بریم بگیم این آقایی که بیرون اینجوری ظاهر میشه من خونش رو دیدم، نماز شب نمیخونه. اینقدر خیال نکنید، ما خدا خواسته این آدمو به نماز شب مردم میشناسن، به تو چه مربوطه؟ هر وقت هم میخواد ازش میگیره، خودش بلدش کار کنه. شما لازم نیست اینجوری روابط رو اصلاح کنی. آقا این آدمی که نماز صبحش هم آخر وقت میخونه، همه میگن نماز شب میخونه، من بعد یه جوری آبرو اینو ببرم؟ خدایی میخواست نمیکرد، این وظیفه ما چه وظیفه‌ای احساس کرد؟ عنایت میکنی. شاید همون دو رکعت نمازی که اون میخونه از دو ساعت تهجد من بهتر باشه. چیکار داره؟ خدا باید قیمت بذاره. روز قیامت خیلی چیزا معلوم میشه دیگه. لذا عنایت کنید. این آیه دوم که این سه تا صفت رو میگه، سه تا صفتی است که عیوب مخفیه. مؤمن سوء ظن به مؤمن، طایفه ای از مؤمن به طایفه ای. بعد بکشه به این که حالا بریم برا هم دیگه عرض کنم عیون بگذاریم، بعدم بگردیم، بعد پیدا کنیم، بعد این کار نکن. آیه بعدم که آیه آخری بود که عرض کردیم، بحث دیگه وسط کشیدن در مؤمنین، اگر روابطشون روابط اخوته، در بین جامعه مؤمنی صحبت از رنگ و نژاد و اختلاف، من از فلان قبیلم، اینا کلن بعد منتج، اینا منافات با روابط اخوت داره. وقتی بر مدار امیرالمومنین جمع شدیم ما شیعه ایم. ببین الان تو جامعه جهانی یکی از کارهایی که دارن میکنن، چون میخوان دهکده جهانی درست کنن، میگن انگیزه های ناسیونالیستی باید به صفر برسونن، اونایی که قائل به جامعه جهانی هستن. میگن اول باید احساس کنه عضو جامعه جهانی است، بعد در درجه دو اگر لازم بوده احساس کنه که مثلا عضو فلان کشوره. چراشون میگن ما میخوام یه نظم جهانی درست کنیم، اگه او به وطن خودش بیشتر متعهد باشه، کسی که به وطن خودش متعهده، این آدم زیر بار نظم جهانی نمیره که. اول به وطن میگه اول متعهدش کنید به کجا؟ به جهان وطنی، به وطن جهانی، تا بتونید ادارش کنید. داره سعی میکنه تو این دوره‌ای که میخوان یه نظم جهانی ایجاد کنن، انگیزه های ناسیونالیستی رو حذف میکنن، کم رنگ میکنن. اگر میخوان یک کشور ایجاد کنن که این قومش بر مدار این دولت ملت بچرخه، این تقسیمات جدیدی که در دنیا بعد از به اصطلاح نظم صنعتی پیدا شده، دولت ملت ها قبلا که اینجوری نبوده، عشایر بودن یه جور دیگه مناسبت با هم داشتن، گاهی ملوک و طوائفی اداره میشده، یه اشکالی دولت ملت درست که دورش خط کشیدن، گفتن اینا مثلا کشور ایرانه، اونجا عراقه، اونجا کذاست. بعد میگن اینجا 10 تا طایفه هستن. میگه سعی کنید این انگیزه های قومی قبیله ایشون رو میل به صفر بره، والا دور هم جمع نمیشن. اگر بناس یه امت اسلامی بر محور نبی اکرم و امیرالمومنین شکل بگیره، قوت ایمانی، اولین هویتی که ما از خودمون میشناسیم اینه که مسلمانیم، مؤمن به نبی اکرمی، مؤمن به اهل بیتیم. این هویت اولمونه و این هویت درجات داره، درجاتش هم درجات تقواست، درجاتش هم واقعا درجات کرامت اندالله. اما ما بقیه عبور پاش به جای بند نیست. من نمیدونم فارس هم اون آقا عربه، اون آذری زبانه، اینا در نزد خدا اصلا تو دستگاه حق، تو اون ترازو حق هیچ قیمتی نداره، ولی یه کار دیگه ای درست شده. لذا روز قیامت که ول وزن و یوم ازن الحق، اصلا اینا قیمت نداره. آقا من از قوم عرب بودم، من از قوم عجب بودم، پس ترازو من سنگین داره. اصلا اینجوری نیست. اون روز ول وزن و یوم ازن الحق. لذا ببینید اونی که میزان حقیقی عالم کلمه حقه. اون کلمه حق چیه؟ کیه؟ علیم مع الحق و الحق مع علیه. علیم میزان. اگر میزان قیمتها امامه، هر کی به امام نزدیکتره متقی تره. امام کلمه تقواست، این مدار شرافت. بله یه همچین شرافتی است. این شرافت هیچ وقت به خودپسندی و سودجویی و به سمت خود بکشم ختم نمیشه. هر کی متقی تره کریم تره. درجهش بالاتره، ولی این بالاتری به خدمت ختم میشه، نه به استخدام کردن دیگران. بقیه امورم تو دستگاه خدا قیمتی نداره. تو ترازوی خدا اگر میخواید جامعه‌ای درست کنید با ترازوی خدای متعال، درش رنگ و قوم و نژاد قیمتی نداره. اینا رو خدای متعال قرار داده؟ بله خود خدای متعال قرار داده، اما مدار ارزش قرار نداده. انا جعلناکم شعوبا و قبائل، یا یوحناس انا خلقناکم، ما این کارو کردیم، من ذکرن ما اونسا و جعلناکم، ما خودمون شعوبن و قبایل شما رو قرار دادیم. این برای یه هدف دیگه ایست، لتعارفو. اگر میخواید اخوت ایمانی حفظ بشه، اینها رو مدار درجه بندی و شرافت و امتیاز قرار ندید، کما اینکه در دستگاه خدا نیست، برای یه کار دیگه ای درست شده. اگر یه کسی رنگ پوستش مثلا با رنگ پوست دیگری، هیچ کدوم از این نتا نه مدار شرافت نه مدار اهانت، هیچ کدوم. یه کار دیگه خدای متعال برای یه غرض دیگه ای فرموده. اونجایی که میخوایم ارزش گذاری کنیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عرض کردم اونجا مدار تقواست، کلمه تقوا معیاره که وجود مقدس امام هست. بنابراین یکی از اموری که مزاحم این اخوته، و اگر از اخوت بیرون رفتیم عرض کردم روابط اجتماعی دیگه روابط بندگی نیست، میشه روابط دیگری. اینه که توش حتما تو جامعه احتیاج به درجه بندی دارید، نمیشه همه هم اصلا معنا نداره همه هست. ولی چجوری طبقه بندی کنیم؟ کی شریف تره؟ اتقا کن. تو شرافت بر اساس دستگاه خدا رو میگی، میخوای یه جامعه درست کنی حول بندگی و پرستش خدا، درجات شرافت بر اساس ترازوی الهیه. ترازوی الهی معیارش تقواست. اگر این ترازو رو وسط گذاشتی درجات پیدا میشه، اما درجات کرامته. هیچ وقت روابط ختم نمیشه به دناعت و ظلم و تعدی و تحقیر. هر کی بالاتر کریم تره، روابطش کریمانه تر. مثلا کرامت از روابط او جاریه، میباره از دستش. اگر هم اینو برداشتید جاش معیارهای دیگه که خدای متعال برای یه کار دیگه ای درست کرده، اونجا اونا معیارن، بله، برای یه کار دیگریست، اونا آوردید وسط گذاشتید، جامعتون دیگه از مدار اخوت میره بیرون و شیطان کارش هم ایجاد ناسیونالیسم، ایجاد عرض کنم مناسبات مختلفی که الان دارن در دنیا ایجاد میکنن برای به هم ریختن اونی که حضرت خدای متعال میخواد. یقطعون ما امر الله، اول رو قطع میکنه بعد چیز دیگه‌اش میذاره. اول میاد دولت ملت‌ها رو درست میکنه بر مدار او، سازمان جهانی درست میکنه، سازمان ملل، بعد اینم به هم میزنه، میاد حکمرانی مجازی درست میکنه بر اساس کسایی که حالا نمیدونم این عالم دستشونه یا دستبندی دیگه میکنه. شما نباید بپذیرید اینا، این دستبندی یا دستبندی ما نیست که. حتی این دولت ملتایی که ما بهش ملتزم شدیم، اگه بخوای بهش ملتزم بشی جامعه امام زمان درست نمیشه. کما اینکه خود غربی ها اونجایی که میخوان برن به سمت جامعه جهانی، اوناشون که جامعه جهانی رو قبول دارن، اصلا این دولت ملت ها رو دیگه به این کیفیت قبول ندارن، میگن باید تغییر کنه. یه دوره خوب بوده. کمان که اونایی که الان به سمت حکمرانی مجازی میرن دیگه اصلا این دستبندی ها تو جهان قبول ندارن، میگن بعد نظم جهانی مدار دیگه پیدا کن. ما هم که به سمت ظهور میریم همینطوریه دیگه، در جامعه موعود ما این طبقه بندی ها، این درجه بندی ها نیست. حالا بعد از این فرازهایی که عرض شد، وارد یه فراز دیگه ای میشه سوره مبارکه که انشالله جلسه بعد تقدیم میکنم.